بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی القدیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. در بحث عام و خاص توجه فرمودید که صور ششگانه تصور شد در رابطه با حالات مختلفی که عام و خاص دارند. تا کنون سه صورت رو مطرح کردیم با احکامش و نظر مرحوم شیخ و اشکال بعضی از معاصرین و اشکالی که اشکال معاصرین داشت مطرح شد. صورت چهارم این است که عام قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد بشه، یعنی اول خاص صادر شده به دست رسیده ولی هنوز وقت عمل به خاص نرسیده، عام وارد شد. مثل این که مثلا مولا یه دو ماه مونده به ماه رمضان گفته لا تکرم العالم الفاسق فی شهر رمضان، به عالم فاسق در شهر رمضان، ماه رمضان اکرام نکن. این خاصه، دو ماه مونده به ماه رمضان چنین دستور صادر کرده، عبدم خودش آماده کرده که بله در ماه رمضان از اکرام به عالم فاسق باید پرهیز کرد. قبل از آنی که ماه رمضان داخل بشه امر عام صادر شد، اکرم العلماء فی شهر رمضان. اینجا چکار باید کرد؟ اینجا متعین هست که این خاص متقدم مخصص عام متأخر باشه، ناسخ نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز نیست. اصلا شرط نسخ این است که وقت عمل آمده رسیده، اما اینجا هنوز وقت عمل نرسیده بود، پس بنابراین خاص نمیتونه ناسخ حکم عام باشه، مخصص عام خواهد بود. پس بنابراین اینجا خاص را ما مخصص عام قرار میدیم، ولو اینکه مخصص ما و خاص ما قبل از به اصطلاح عام صادر شده، عام متأخر از خاص، مشکلی پیش نمیاد. خاص را مخصص قرار میدیم، به اضافه اینکه اگر خاص را مخصص قرار ندیم عملا باید ما خاص را کنار بگذاریم و صدور لغویت صدور خاص پیش میاد و از مولای حکیم به اصطلاح لغو صادر نمیشه. پس این صورت چهارم بود. صورت پنجم هم همین صورت چهارم با یه مختصر فرق، عام بعد از حضور وقت عمل به خاص صادر شده، یعنی اول گفته لا تکرم العالم الفاسق فی شهر رمضان، اینم خودش آماده کرده بود که به عالم فاسق اکرام نکنه در ماه رمضان. اون وقت ماه رمضان رسید، خب ایشون دیگه به عالم فاسق اکرام نمی کنه، یک روز دو روز پنج روز ده روز هم گذشته به عالم فاسق اکرام نمی کنه. یه دفعه عام صادر شد که اکرم العلماء. اینجا چکار باید کرد؟ آیا این خاص متقدم را مخصص عام متأخر قرار بدیم یا عام متأخر را ناسخ خاص متقدم قرار بدیم؟ چون صورت پنجم مثل صورت چهارم نیست. در صورت چهارم قبل از وقت عمل به خاص عام صادر شده بود، اینجا نه، بعد از وقت عمل به خاص ماه رمضان 10-15 روز هم گذشته، این آقا داره اکرام عالم فاسق را کنار گذاشته، اکرم علما که عامه صادر شده. اینجا اگر ما عام را ناسخ خاص قرار بدیم، لغویت خاص لازم نمیاد، بلکه عام یک مدتی بهش عمل شده، حالا خاص یک مدتی بهش عمل شده، حالا به عام بعد از این عمل میشه. عام ناسخ خاص باشه، لغویت خاص پیش نمیاد. و ثمره این دو تا گول که آیا خاص را مخصص عام قرار بدیم یا عام را ناسخ خاص قرار بدیم، ثمره این دو تا گول هم خیلی واضح و روشنه. اگر ما خاص را مخصص عام قرار بدیم، خب به خاص در خصوص مورد خودش عمل میشه، یعنی به اکرام عالم فاسق دیگه اکرام نمیشه. اما اگر نه عام را ناسخ قرار بدیم به خاص، اینجا دیگه زمان حکم خاص یعنی به سر آمده و عمل به عام در فاسق و عالم واجب خواهد بود، یعنی عام را ناسخ خاص قرار دادیم، ثمره دوتا گل این خواهد بود. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می‌فرماید که ازهر این است که اینجا خاص را ما مخصص قرار بدیم، نه عام را ناسخ خاص. چرا؟ چون بالاخره کثرت تخصیص وجود داره در رابطه‌ای که بین عام خاص وجود داره، نوعاً خاص مخصص عام میشه و کثیراً این چنین اتفاق میفته. اینقدر اتفاق افتاده که بالاخره مشهور شده ما من عام من الا وقد خص. از اون طرف ما نسخ خیلی قلیل الوجوده، قلیل التحقق در احکام، جدا ما نسخ خیلی کم داریم. انشاءالله بحث نسخ میاد، مثلا ما در این همه آیات قرآن 4-5 آیه بیشتر نداریم که درش نسخ صورت گرفته. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم، اینجا به قول مرحوم آقای آخوند بهتر که اینجا خاص متقدم را مخصص عام متأخر قرار بدیم. به عبارت دیگر خاص ظهورش اقوا میشه از ظهور عام، ولو اینکه ظهور خاص با اطلاق قوی تر از ظهور عام بالوضع خواهد بود، به خاطر کثرت تخصیص که وجود داره. ولو اینکه عام ظهورش در عموم بالوضع و دلالت خاص به استمرار بالاطلاق، نوعا دلالت بالوضع اقوا از دلالت بالاطلاق، اما در این حال اینجا نه، اینجا ولو ظهور خاص بالاطلاق اقوا هست از ظهور عام در عموم بالوضع. چرا؟ به خاطر کثرت تخصیصی که در به اصطلاح عام خاص وجود داره، که اینقدر تخصیص میخوره عام با خاص که ما من آمن الله وقد خص گفته شده. اینم حالت صورت پنجم. صورت ششم اونجاست که ما مترددیم بین این که آیا این خاص بعد از حضور وقت عمل به عام آمده یا قبل از حضور. و معلوم اگر بعد از حضور وقت عمل به آماده باشه، نوعا ناسخ میشه، قبل از حضور باشه مخصص میشه. ولی خاصی و عامی را ما داریم، خاص بعد از عام صادر شده ولی نمیدونیم آیا بعد از حضور وقت عمل به عام بوده تا ناسخ باشه، یا قبل از حضور وقت عمل به آن باشه مخصص باشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اینجا میفرماد خب وقتی که نمیدونیم، عملا این دوتا دلیل اجتهادی خاصیتشون رو از دست میدن. وقتی این چنین شد، رجوع میکنیم به اصول عملیه، که نه دلیل اجتهادی اصلا نداریم، چون دلیل اجتهادی که به اصطلاح مبهم شد، روشن نشد وضعیتش، آیا این خاص بعد از حضور عمل به عام صادر شده اینو ناسخ قرار بدیم، کلن حکم عام از بین بره، یا اینکه نه این خاص رو مخصص عام قرار بدیم، جمع بکنیم بین این دوتا دلیل. وقتی روشن شد، روشن نشد مسئله، بهتره که به اصول عملیه رجوع بکنیم که در کفایه جلد یک صفحه 371 این بحث رو مرحوم آیاخون مطرح کرده. برخی از بزرگان و معاصرین به این کلام مرحوم آیاخون که اینجا هر دوتا رو میذاریم کنار رو رجوع میکنیم به اصول عملیه، اشکال کردن که ما در مقام عمل چه ناسخ باشه این خاص بنابر این که بعد از حضور عمل به عام صادر شده باشه، چه مخصص باشه به عام بنابر این که قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشه، اثری در مقام عمل مترتب نمیشه به ناسخ و مخصص بودن، چون در مقام عمل واجب هست ما عمل به خاص بکنیم در آینده، چه ناسخ باشه به عام چه مخصص باشه، برای اینکه بالاخره از دو حال خارج نیست، یا ناسخ یا مخصص، و فرقی نمی کنه عملا، پس این رو ما به خاص عمل بکنیم، چرا به اصول عملیه رجوع بکنیم. بنابراین این صورت ششم نتیجهش این نیست که ما به هیچ کدوم ترتیب اثر ندیم و به اصطلاح اصول عملیه مراجعه رجوع بکنیم، نه، اینجا بهتره که بلکه متعین این هست که ما به عمل به خاص بکنیم در مستقبل، حالا چه این ناسخ عام بوده باشه چه مخصص باشه، چون ناسخ هم باشه در مورد خودش ناسخه، در غیر مورد خودش که بهش تعرض نمی کنه. اما برعکس صورت پنجم که گذشت، اونجا ثمره موجود بود، اگر خاص مخصص باشه یا عام ناسخ باشه ثمره داشت اونجا، بنابراین که خاص مخصص باشه ملاک عمل در مستقبل خاص بود، به خلاف اینکه عام ناسخ باشه اینجا ملاک عمل عام میشد، اما در اینجا نه، در اینجا ما بالاخره این خاص را چه ناسخ قرار بدیم چه مخصص قرار بدیم. باید خدمت شما عرض کنم که ما به خاص عمل بکنیم. این شش صورتی بود که تا کنون مطرح شد. یک صورت هفتمی وجود داره که اصلا ما به حالات دوتا دلیل که خاص و عام باشه به طور مطلق مجهول باشه برای ما، آیا اینا متقارن هستند یا متأخرین هستند یا متقدم و متأخر کدومشه، کیفیتش چگونه است، به طور کلی ابهام اندر ابهام باشه، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا هم به نظر میاد که برخی از بزرگان هم این احتمال را پذیرفتن، به خاطر اینکه نوعاً در داستان خاص و عام مخصص بودن خاص نسبت به عام کثرت داره، در یه اینچین حالت هم ما خاص رو مخصص عام قرار بدیم. این خلاصه بحثی بود که در اینجا در حالات مختلفی که شش صورت، تقریبا هفت صورت برای صدور خاص و عام، متقدم و متأخر بودنشون، قبل از عمل بعد از عمل، حالاتی بود که عرض شد و بحثش تمام شد. یکی از بحث‌هایی که مرحوم آقای آخوندم در کفایه اجمالاً بهش تعرض کرده بحث نسخه، بحث نسخ هست. اول لازم هست که نسخ را لغتاً و اصطلاحاً اجمالاً معنا کنیم. نسخ لغتاً به معنای ابطال یک شی و اقامه یک شی دیگر در جایگاه شی اول، مثل این که مثلا گفته میشه نسخت شمس و الظله، خورشید و آفتاب سایه را نسخ کرد. چیکار کرد؟ یعنی از بین برد. سایه بود، با آمدن شمس و آفتابی شدن سایه رفت، آفتابی شدن اون محل و منطقه جایگزینش شد. یا گفته میشه وانتسخ الشیب الشباب، پیری جوانی را نسخ کرد. یعنی جوانی بود، نشاط و سر حال بودن بود، با آمدن پیری جوانی و آثارش از بین رفت. این یک معنا هست در لغت مطرح شده. گاهی هم گفته میشه اصل نسخ به معنای ابدال یک شیء با غیرش، الابدال من الشیء غیره، یعنی از یه چیزی غیر او را ما بدل و جایگزین انتخاب بکنیم. مثلا گفته میشه نسخت الکتاب، نسخت الکتاب یعنی کتاب را استنساخ کردم. به جای اینکه دیگه بعد از این به خود کتاب مراجعه بکنیم، اون نسخه بدلی که ازش برداشت کردیم. خب پس بنابراین آیا نسخ به معنای ابطال یا به معنای ابدال؟ ممکن که مشترک لفظی باشه بین ابطال و ابدال، مثل این چطور مشترک بین معانی مختلف. قرعه، جون به معنای هم سفیدی هم سیاهی میاد، یا مشترک لفظی بین این دوتا باشه، یا مشترک معنوی باشه، یک معنای جامعی بین این دوتا پیدا کنیم و مشترک معنوی باشه. در حضرت پس معنای لغویش ابطال یک شیء و اقامه شیء دیگر در جای شیء اول، یا ابدال اون شیء به چیز دیگر، مثل همون نسخ و استنساخ. اما اصطلاحا بیشتر محل بحثمون هست. نسخ اصطلاحا به معنای برداشتن حکم شرعی هست به دلیل شرعی متأخر، به طوری که اگر این دلیل شرعی متأخر نبود، حکم شرعی قبلی همچنان به اصطلاح حاکم بود و ما باید بهش عمل می کردیم. مرحوم طبرسی نسخ را این چنین تعریف کرده: کل دلیل شرعی دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه. میفرماید که نسخ عبارت است از هر دلیل شرعی که دلالت میکنه مثل اون حکم ثابتی که با نص اول ثابت شده بود، نه دیگه در آینده اون ثابت نیست. دلیل شرعی جدید دلالت میکنه مثل اون حکم اول که با نص اول و دلیل اول ثابت شده بود، دیگه در مستقبل اون ثابت نیست. به طوری که اگر این دلیل شرعی دوم نبود، اون دلیل حکم اول با اون دلیل اول که ثابت شده بود ادامه پیدا میکرد، مثل در نماز که رو به سوی بیت المقدس خونده می شد، خب مدتی مدیدی حتی در مدینه منوره چند سال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به طرف بیت المقدس نماز می خوند، خب طبق دستور الهی این کار را میکرد. وقتی دلیل جدید آمد فولو وجوهکم شطره، به طرف مکه مکرمه چهره های خودتون رو در حال نماز متوجه بکنید، خب این دلیل دوم آمد به طرف نماز خوندن به مکه مکرمه را جایگزین به طرف بیت المقدس نماز خوندن کرد، به طوری که اگر این دلیل دوم نیامده بود همچنان به طرف بیت المقدس نماز خوندن ادامه پیدا می کرد تا آخر. بنابراین این معنای اصطلاحی نسخ بود. همون تا تعریف اول تعریف رند و روانی بود که رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخر علی وجه لولاه لکان صاعدن. نسخ عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی. با چه برمی‌داریم حکم شرعی را؟ به دلیل شرعی، با یه دلیل شرعی متأخر، دلیل شرعی که متأخر است از دلیل اول که اومده حکم را به گردن ما گذاشته. علی وجه طور این دلیل شرعی متأخر حکم اول را به ما ثابت کرده بود که لولاهو، اگر این دلیل شرعی جدید نبود لکان اون دلیل حکم اول که با دلیل اول ثابت شده بود لکان ساعدن، سیادت میکرد، فرمان روایی میکرد و همچنان باید بهش عمل میکردیم. این خلاصه تعریف نسخ بود. این امر اول. امر دوم اصلا یا عقلن و شرعن نسخ امکان داره یا نه، خودش یه بحثیست که در بحث فردامون انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.